أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله عليه السلام: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دفع الله عز وجل بها عنه 70 نوعا من البلاء أيسرها الخنق یا خنق. امام صادق علیه السلام می فرمان که کسی که این جمله رو بگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، در ثوابش خداوند متعال 70 نوع بلا رو ازش دفع میکنه که کمترینش خفه شدنه. خفه شدن یه بلای نوع مرگ دیگه. حالا 70 نوع کنایه از کثرته، ولی با این حال خیلی عجیبه و روایت زیادی در مورد فضیلت این جمله شریف هستش. تو بعضی روایت داریم ادناهل هم غم و غصه، یعنی یه چیزی که علما توصیه میکنم مثلا که بعد موقع دیدی انسان دوچار غم و غصه میشه، حالا علتشو اگه ندونه مثلا معلول گناه یا حتی باشه یا نباشه، به هر حال شروع کنه به گفتن لا حول ولا قوت الا بالله العلی. یه تعداد خاصی هم نیست، چون دستورالعمل عرفانی و سلوکی که کسی نمیخواد بده که 100 تا بگه، مثلا 50 تا بگه، 150 تا بگه، هر چقدر بیشتر دیگه شاد بهتر باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمتون که بحث ما تو ادامه مباحث حال و اینا، خب عرض شد که یک حتی یه نکته آیه صدر افاده تذکر دادن، نکته درستی بود. این تو این پی دی اف دوم یه اشتباهی شد تو پی دی اف اول. بازش کنم من. خب اونجایی که داره و انشئت فعبر، یعنی اواخر پی دی اف اول یه عبارت داره و انشئت فعبر به خلاف الحال الاعتباری، اومد بشه به خلاف الحال الحقیقی. اون اشتباه شده که به خلاف الحال الاعتباری، چون خلاف داریم مقتضای خلاف ظاهر حال رو میگیم، باید بشه به خلاف الحال الحقیقی. خلاف الحال الاعتباری غلطه. خب این هم از این. نه اونم غلطه، چون نه فعبر از مقتضا، اونم غلطه، چون نمیخواییم حال اعتباری رو بگیم، میخواییم مقتضای حال اعتباری رو بگیم. یا باید بشه فعبر به مقتضل حال الاعتباری، یعنی خلاف هست بشه به جاش مقتضا بیاد، یا اگه خلاف میخواد باشه اعتباری باید هست بشه حقیقی، اونم اشتباه اگه خلاف هست بشه. خب عرض به خدمتتون، از شماره 6 شروع میکنیم چون ادامه بحث جلسه قبل. حالا اکثریت دوستان دیگه خوب پیش مطالعه کردن. ببینید همونجور که عرض شد، یه حال حقیقی داریم یه حال اعتباری. هم اول اینجا هم نوشتیم هر جا حال حجت مورد، نه مصداق و مفهوم، مورد، هر جا حال اعتباری داریم یه حال حقیقی پشتش هست، شبیه حقیقت و مجاز دیگه. یعنی هر جا مجازی باشه حتما یه حقیقتی هست، چون مجاز یعنی استعمال لفظ در غیر موضوع اللفظ، پس حتما یه موضوع اللفظی بوده که در غیرش استعمال شده، نمیشه مجازی داشته باشیم که حقیقتی پشتش نباشه. لذا هر حال اعتباری هست قبلش یه حال حقیقی که ثابت واقعی وجود داره، متکلم اون لحاظ نکرده، رفته سراغ یک حال دیگه. منتها اون بحثی که در حقیقت حالا این حال اعتباری، چون اعتباری عرض کردیم دیروزم، گفتیم همه چیزو میشه اعتبار کرد، دست متکلمه دیگه، معتبر ما اینجا متکلمه، ملاحظ و لحاظ کننده ما متکلمه، ولی خب در هر مقام، حالا احتیاطا نوشتیم فی کل مقام او جله، یعنی بیشترش، در هر مقام میتونه اعتبار کنه، ولی آیا باید این کار بکنه واقعا؟ یعنی همجور بیاد مثلا به قول معروف توی یه جاهای خاصی مثلا این در حقیقت به راحتی بتونه هر جایی که دلش میخواد اون حال اعتبار کنه و مطابق اون حرف بزنه، بعد ازش بپرسن آقا برای چی اینجوری گفتی، بگه من اینجوری اعتبار کردم، اینجوری گفتم، پس تو بلیغی. اینجوری نیست که. قطعا یه شرطش، این بحثی ذره پیچیده است چون این بحثم خیلی تو کتابای دیگه مطرح نشده، من که مطرح کردم، یعنی شما متول کتابای دیگه و حتی عبدالقاهر کلا کتابای دیگه رو ببینید، این بحث ذره نوعه. آخرش هم یه فتعمل زدیم ادامه داره بحث، یعنی باید به یه نتیجه برسیم، حالا تو این جلسه یا جلسات دیگه، یعنی شما تو مباحث و اینا یه بحثی. ولی قطعا ببینید این درسته که متکلم میتونه هر جا اعتبار کنه، ولی خب اهمیت اون مسئله خودش مهمه که متکلم یه جاهایی یه نکاتی براش اهمیت داره. یه بحثی رو قبل از تعطیلاتی که دوستان اشاره کردن گفتن که حالا اونو جوابشو دادیم ولی اجمالا به اینجا مربوطه، گفتن که متکلم خب هر جوری حرف بزنه پس بلیغه دیگه، یه همچین بحثی شد که مثلا خب هی بهش هر چی بگی یه چی بگی اونم میگه من خب اینجوری لحاظ کردم و گفتم. اینجا خیلی خودشو بیشتر نشون میده چون حال اعتباری وقتی سر کلش پیدا میشه میتونه ادعا کنه که من اینجوری اعتبار کردم، مثلا اینجوری هم کلام گفتم، ولی به این شکل نیست. قطعا باید یه چیزی باشه مهم باشه در نظر متکلم، خیلی اهمیت داشته باشه تو اون مقام. و حالا ببینید اینجا رابطه دو تا چیز باید سنجیده بشه، یکی اون نظر و اهمیت اون در حقیقت کار نزد خود متکلمه، یکی هم اون اهمیت نفس الامری اون مسئله است. حالا بعضی چیزی که میگم اینجا ننوشتیم، همینجوری از خارج دیگه به ذهنم میاد. یعنی چی؟ یعنی یه موقع میگه خب متکلم میگه این بر من مهمه، اهمیت داره، ولی به عرف و عقلا که ارائه میدیم اونا میگن نه بر من مهم نیست، یعنی برای ما مهم نیست، خیلی چیز تحفه‌ای نبود تو این مقام تو بخوای اینو لحاظ کنی. مثلا برای نمونه صبح میخواد شروع کنه به آخر شب مثلا کلامشو باید موجز بیاره، طرف داره از خستگی و خواب و اینا داره میمیره، حالا اینم میخواد یه سخنرانی بکنه، این سخنرانی هم ضروری هستش، این سخنرانی میتونه تو 5 دقیقه انجام بده، میتونه تو مثلا یه ساعت انجام بده، بعد حالش خوبه تو یه ساعت میخواد انجام بده. حالا خب اینجا مقام میطلبه که این سخنرانیش موجز باشه، کلماتی که انتخاب میکنه، جملاتی که انتخاب میکنه، متن کل سخنرانیش موجز باشه، تو چند دقیقه بگه. ولی میاد حال اعتباری رو لحاظ میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه انگیزه دیگه اینجا، یعنی انگیزه واقعی که وجود داره، فضای زمان و مکانی که باعث میشه که این بخواد اونطور صحبت کنه. ولی میاد میگه که من میخوام ببینم صبر این مخاطبینمو بسنجم، مثلا حلمشونو بسنجم، ارادهشونو بسنجم، با اینجور چیزا، لذا میخوام طولانی صحبت کنم میام کدومشون از کوره در میره. این خب یه حاله، یعنی یه انگیزه و داعیه برای اینکه این کلامشو طولانی بیاره، همدار میخواد صبرشونو بسنجم. خب حالا این نه در نظر خودمون متکلم مهم شده اینجا، ولی باید ببینیم مطابق نفس الامر واقعا عقلا، نفس الامر اینجا فلسفی نیست، نفس الامر اینجا همون اعتبار عقلاست، یعنی عقلا و عرف عاقل ما آیا این انگیز و داعی رو در حقیقت سهر روش میذارن یا نمیذارن. اگه سهر روش گذاشتن، حالا مثلاً ممکن اختلاف بشه، کلی میگیم اگه سهر روش گذاشتن خب قطعا اون اگه بخواد اونو بگه باعث تحسین و تشویق و اینا میشه، میگن خوب بود، یعنی قابل قبوله. اما اگر صحه نذارن روش یه ذره مشکل میشه، به مجرد اینکه بیاد بگه که من فقط همینو میخواستم به کلامم رو تو رو آوردم، اون کلامش متصف به بلاغت بشه. آیا اینجا میشه؟ یعنی فقط خود متکلم محور باشیم، ما متکلم محور بودم. پس ببینید قطعا یه چیزایی، اگه یه چیزایی نزد خود متکلم مهم و با عظمت و با ارزش نباشه که کلا نباید اصلا حال اعتبار رو لحاظ کنه، باید بره سراغ حال حقیقی. ولی اگر یک چیزی در نزد متکلم مهم و با عظمت بود، آیا این کافیه در این که کلامش رو مطابق اون حال اعتبار بیاره؟ یا اینکه علاوه بر اون باید یه جوری باشه که عرف عقلا همینو قبول کنن، وقتی عرضه میشه به عرف عقلا سهه بذارن و قبول کنن. یه بحث اینجا نه، منظورم این که عدول از مقتضای حال اعتباری، عدول از مقتضای حال حقیقی به مقتضای حال اعتباری رو عقلا تو اون مقام سهه برش بذارن، میگن کار خوبی بود، با ارزش بود، درست بود.
خواهرشه و خستگی و اینا و در مقایسه با امتحان زن.
آره دیگه
با
بله خب باید مقایسه کنم درسته، ولی شما ممکنه وسط روز بخوای امتحان صبر کنی، حتما باید مقایسه بشه با مقتضی حال حقیقی. ولی خب همین اون مقایسه میشه، نه مقایسه میشه عدول میشه، این عدول رو قبول میکنن، ارزش گذاری میکنن برای شما. خب
ممکنه باز هم شبیه شرایط با یه شرایط دیگه جلب بگیریم، مثلا
خب نداره. نه ما این ضابطمون اینجوری میدیم دیگه، بعد جنس جریان منطقه دیگه، میگفت که منطق سنات و خمسش متکفل ماده، بعد اون قبلش هم متکفل هیئته، پس هر کی منطق خوب بکنه هیچ اشتباه و غلطی نمیکنه. خب اینجوری نیست که اون کلیات رو به شما میدیم یا آقا مثلا مسئله یقینی بود برهانی بود باید از یقینیات استفاده کنیم، این یقینی اون یقینی نیست دیگه، منطق ما نمیگه که، اینو علوم میگه. الان ما اینطور میگیم، میگیم تو هر موردی، خب هر شبی به قول شما شب چله فرم کنه، شب مثلا شب تو شب فرم کنه، افراد تو افراد فرم کنه، اصلا کاری با اینا نداریم. ما میخواییم بگیم تو هر موردی که متکلم خودش تشخیص بده براش اهمیت داشته باشه این کافیه، در این که بگه آقا من خب اینو لحاظ کردم، خب یه تنگیزه است دیگه، من جرمه، میخوام صبر افرادم رو بیازمایم، مگه اشکال داره؟ اینو یه جاهای قطعا اشکال نداره، یه جاهای ممکن اشکال داشته باشه، یعنی به عرف و عقلا باید عرضه بشه یا نشه، یعنی این یه قید اضافیه. مثلا اینجا ننوشتیم، اونجا نوشتیم که هل یهمه و یعظمه فی نظره حتی اعتبره اولا، بحث رو بردیم رو متکلم، متکلم محوری، آیا متکلم محوری کافیه یا اینکه نه علاوه بر این هم باید باشه؟
درست.
سوال دوم،
هم متکلم باید
حتما
حالش
حرف. آره درست.
شاید
مثلا
مخاطب
مثلا خوشامد مخاطب بخواد حرف بزنه. پس برایش اهمیت داره. نه چون این بابی که حرف زن ما و گوی و میدان دست متکلمه، اون مخاطب حرف بزنه، اون مخاطب حرف کلامش متصف بلاغت بشه، بالاخره برای مخاطب ارزش داره، اون ارزش برای مخاطب برای خود متکلم هم ارزش داره، اگه نداشته باشه بهش حرف نمیزنه. اصلا مخاطب برای متکلم ارزش نداشته باشه مخاطب ارزش نمیزنه. ما همه اینجا قطعا متکلم محوره، میخوایم ببینیم من تنها محوره یا نه.
مثلا شما با تحصیل من دیر مال به حجر اعتباری اصلا می آفنن سگیرانه این اختلاف رو میدونیم، از باید که حال حجر اعتباری نداریم، یعنی همه حالا حقیقیه، مثلا ما یک سنجه رو میخوایم بارد بشیم، یعنی بعد یک میاریت هم میاریت میگیم به یک اون موقعه که باز نامشخصن، یعنی الان وقتی که متکلم خواست سنجش داره، خب خواست سنجش با من یک حال حقیقیه در برابر مثلا خواست متکلمی، خواست مخاطبی که کوتاه بودن سخنه، چطور با چه میگه اون میگه حقیقی؟ وقتی که اون رو اسم گذاری میکنیم به اون میگه حقیقی، به این میگه اعتباری، از همون اول داریم این رو تردیبش میکنیم، بعد بخاطر هم میگیم خب ارداش هم میگیم گروه و غلا و غلا و یک حقیقی مستقیم.
سوال خوبیه، اشکال قویه. اولا یه چیزی حالا عرض کنم، بفرمایید شما.
شما چه اینجوری گفتش که مثلا شما این تصوری که این برای اساس که اگر اون حال در حال هم خارج از ذهن اون مخاطب بود، همونطور که مخاطب گوینده بود، همونطور که گوینده اون حال رو تشخیص بده و بعد مستقبل شد رو استفاده کنه، بقیه میتونن اون حال رو از خارج ذهن تشخیص بده، قابلیت تشخیصش برای بقیه همون
انواره،
ولی اونایی که تو ذهن مخاطب تو ذهن گوینده است و گوینده از داخل ذهن خودش متشخص بوده و بقیه رو قدر نمیتونن فاقای تشخیص کنند خودش که اعتباری که تو سهتر میشونه.
اینم خوبه. حالا یه نکته عرض کنم، اولا این بحث حال اعتباری و حال حقیقی رو اینجا دیگه ما تبعیت کردیم، یعنی کاملا یه چیزی که تو کتبشون هست و مفصلا بحث کردیم، یعنی تقسیم بندی از ناحیه اوناست، ما میشه تبعیت کردیم، میتونه اشکال شما وارد به این مسئله باشه، یعنی به این که اصلا این تقسیم بندی اساسا اشتباهه. میخوام ببینین از مبدعات بنده نیست که بگم مثلا من این تقسیم بندی رو کردم، نه این بوده حال حقیقی حال اعتباری، ولی خب این بحثی که حالا شما مطرح کردید میشونم جواب دادن. ببینید حالا اینجوری که شما گفتید خوبه ها، ولی خب نگفتن، یعنی به این معنی که مثلا این باید تفسیر بشه حال حقیقی. حال اعتباری رو ما اینطور گفتیم که حال اعتباری یا حال حقیقی داریم، یعنی اون چیزی که در ظاهر و در عالم واقع وجود داره. حال اعتباری اون چیزی که در عالم واقع وجود نداره و متکلم اونو لحاظ میکنه. یه تفسیر عامیه. حالا یه تعبیری اینا دارن، تعبیر خوبیه، حالا ایشون گفت من منتقل شدم. اینا تعبیر به حال حقیقی که میارن، تو اصلا تو عباراتشون اگه نگاه کنید نمیگن مقتضای حال حقیقی، معمولا اینطور تعبیر نیست. تو متن متواره نگاه کنید، مقتضای ظاهر، همش با کلمه ظاهر. حالا یا میگن مقتضای ظاهر حال، یا میگن مقتضای ظاهر. این کلمه ظاهر رو خیلی تو عباراتشون هست تو این بخش. بعد خب ظاهر رو دوسوقی اومده تو حواشی مختصر متول گفته، که این سیالکوتی هم تو حواشیش گفته ها، گفته که مقتضی ظاهر یعنی ظاهر حال، یعنی حال ظاهر اضافهش بیانی است، حال ظاهرم حی ثابت فی الواقع، اینجور تفسیر کرده. خب این تفسیر که وقت ما هم همینجور تفسیر کردیم دیگه، این تفسیری که شده اشکال ایشون تو با توجه به این تفسیر قویه. یعنی به این معنی که شما وقتی بحث رو میبرید رو اینکه انگیزه دایی در واقعیت وجود داره، خب این الان واقعیت منظورتون چیه؟ وقتی میگی شبه باید کلام اینجوری بیاری، اینا یه واقعیات موجود هستن دیگه. خب سنجش مخاطبان به قولشون یه واقعیت موجوده، این واقعیت قرار نیست یه جای قلمبه وجود داشته باشه، که یعنی یه چیزی که هست، یه انگیزه، یه داییه، واقعیتش وجود داره. لذا اشکال اینجا قوی میشه که اصلا این تقسیم بندی اساسا به حال حقیقی، حال اعتباری چه معنی میتونه داشته باشه. ما میخوایم بگیم انگیزه هر جا میخواد باشه، ولی اگر اون همون تفسیر رو، یعنی همون مفسر ما بیانش و ظهورش قوی تر از مفسره. یعنی وقتی ظاهر حال که میگن، ظاهر یعنی اون چیزی که آشکاره به قول ایشون، یعنی اون چیزی که عموم مردم میفهمن، یعنی تابلوه تو بیرون. یعنی هر شخص دیگری نگاه میکنه به اون قضیه تو اون فضا و اون مقام، حتی اونقدر اطلاعاتی که داره نسبت به خود متکلم، نسبت به خود مخاطب، میگه که الان باید اینجوری بگه. بعد یهو متکلم خلاف اون میگه، بعد دیگری، این که عرف و قلا میگیم دیگری، هر کی یه نفر دو نفر چند نفر جا میخورن، میگه چه اینجوری هست، اینجا باید مؤدب حرف میزد، اینجا باید مثلا خیلی سر این قضیه تو جریان عرفا هم بوده ها، مثلا میگن یکی از عرفا بوده تو نجف بوده، بعد یه طلبه همش اشکال میکره، خیلی میکوبیده این طلبه رو، خیلی میکوبیده، بعد همه ناراحت بودن، آخه چرا میکوبیده؟ بعدا معلوم بود این طلبه جاسوس بوده. بعد جالب اینه که خب این عالم بوده، نمیگفته من جاسوسه، این میدونسته که باطنشو میشناخته، ولی خب حالا با علمجایی بهش، با علمی که داشته، ولی دیگران نمیدونستن. بعد اینکه مشخص شده جاسوس بوده، اصلا قابل تحسین بوده. اینجا مخاطب، اینجا طلبه است، مؤدبه، اومده تو کلاس، قشنگ داره اشکال میکنه، قابل احترامش بذاری، دیگران چرا میذاری؟ خلاف مقتضی ظاهر حال داره رفتار میکنه. این مثال خوبیه برای اینجا. لذا این یه نکته. نکته دومم این که چیزه، این نکته خوبی بود که شون تذکر دادن تو جواب این مسئله، ولی یه نکته دیگه هم هست. حالا ما فرض کنیم حال حقیقی اعتباری تقسیم بندی رو نکنیم. ما شاید علت اینکه این تقسیم بندی شده یه نکته ای بوده، اونم این که اگه فرض کنیم این بحث رو بذاریم کنار، بگیم آقا حال اصلا حقیقی اعتباری شو ولش کن، هر امری که دعوت میکنه متکلم رو به اینکه کلامش رو یه شکل خاصی بیاره، این یه مشکلی داره. اونم این که ما تو خیلی از موارد دچار یه پارادوکس احوال میشیم، داریم دیگه. یعنی میبینی حتی جالب این تو حال حقیقی هم جاریه، میبینی مثلا یه چیزی تو عالم خارج هست، خب این باعث میشه کلامت رو طبق الف بیاری، بعد یه چیز دیگه شما مد نظر میگیریم مقتضیش اینه که طبق ب بیاری. خب اینجا باید چیکار کنی؟ شاید یه انگیزه ای که اومدن حال حقیقی توی اعتبار رو مطرح کردن همین بوده که این پارادوکس رو رفع کن. چون بعدن حالا تو بعضی کتاب ها هست اومدن گفتن کلن حال اعتباری مقدمه برای حال حقیقی. یعنی تقدم رو توی، یعنی شما یه جای حال حقیقی دارید، یه جای حال اعتباری دارید، کلامتون کی بلیغ میشه؟ موقعی که مطابق مقتضای حال اعتباری بیارید، نه حال حقیقی. که این خودش حالا چیزه، به قول معروف همینجا من بحث کردم، یعنی اینو استاد ما جای فتوی اینو میفرمودن، بعدا که من فکر کردم گفتم ممکنه قابل مناقشه باشه که ما بیاییم بگیم که اگر شما در تعارض بین حال حقیقی و اعتباری یک کلامی رو مطابق حال حقیقی بیاری، کلام بشه بلیغ، مطابق حال اعتباری بیاری، کلام بشه ابلغ. یه احتمال. یه احتمال هم این که نه، اگه مطابق حال حقیقی بیاری تو اون فضا کلام بشه غیر بلی، مثلا بلی نمیشه. اگه مطابق حال اعتباری اومد تازه کلام بشه بلی فتعمل. اینا یعنی باید اینو حلش کنیم که اینجا چیکار کنیم، چون قضیه خیلی پیچیده میشه. بعد اینا حالا نگاه نکنید الان ما هم صحبت میکنیم این حرف و اینا خیلی تو تک تک حرفای ما هم جاریه اینا ها. یعنی مثلا ها برای نمونه همین الان مثال عینی علالی براتون میزنم. این مطالبی که من دارم توضیح میدم به شما، چون اکثریت پیش مطالعه کردید باید کم توضیح بدم، میشه مقتضی حال حقیقی. ولی چون مسئله خیلی مهمه، اکثریت شاید به اون زوایای اهمیتش پی نبرده باشید در نظر من، من دارم زیاد توضیح میدم. یعنی همینجا خودش پیاده میشه. یعنی تک تک حرفا، یعنی اگه دقت کنید منطقه ما چون ارتکازی برخورد بکنیم، شخص بلی خیلی باید ذوقش قوی باشه که تو بتونی یه جای حرفی رو بزنی. خیلی مهمه. بله که داره یکی تو میگه بر... یکی بر بده میگه مطابقت با واقعی که حالا تو این تفسیر ظاهره، آشکاره، نموده، نه ظاهر نزد همه، اینجوری که ایشون تفسیر کردن، اونجوری که دوسوقی میگفت آره ظاهر نزد خود متکلم، یعنی اون چیزی که متکلم اونجوری واقعیت رو میدونه. ولی خب ظاهر نزد متکلم خیلی معنی نداره. چرا؟ ببین الان مثلا شبه، خب میدونه شبه باید کلام موجز بگه، ولی خب خودش هم تو ذهنش سنجش مخاطبه، خب این هم این چرا ظاهر نباشه؟ چی باعث شما بگیم غیر ظاهر؟ چون تو بعد مثلا نفس خودش
همه هستگی
اونو جوابشو دیر شده دیروز داریم نبودی یه جلسه غیره که مشکلات هم دیروز گفتیم اینجا
ولو...
چی گفتیم؟ یه عبارت اضافه کردیم
ولو که در واقع سرخالی دیر نباشه.
نه باید عربی شو بگی، عربیش نگه پایین
ولو
آره یه جلسه قیمت مشکل هست نداره جو. اون خیلی زیرش هم خط کشتم تأکید کردم، گفتم اصلا ما با نفس الامر کار نداریم، هرچی که مخ متکلم نسبت به مخاطب اطلاع داره. نه این حرف شما رو ثابت نمیکنه. شما داشتی اشکال میکردی که ممکنه واقعا متکلم مخاطب خسته نباشه، کاری نداره. خب موقع اگه مخاطب واقعا متکلمه منتهی ظاهر اونجا معنا نداره. اینو میخوایم بگیم. شما میگید معنا داره، چه جوری معنا داره؟ اعتبار سنجش هم ظاهرشه دیگه.
ظاهر
نه اون مراد اون چیزه، اون منظورشون اون نیست، اونو گفتم دیروز. اینجا منظور ظاهر اون نیست که متکلم اونقدر که میدونه، اصلا بحث هیچ کم نگفتم. خودشون هم موقعی که این اصطلاح جعل کردن منظورشون از ظاهرشون یه علم ما متکلم اون نیست منظور، اصلا منظورش از ظاهر هم چیزی که تو واقعیت هست. تو ایشون یه تبیید زدن، مثلا چیزی که تو واقعیت هست و بروز و ظهوری داره به نحوی که دیگران هم تشخیص میدن. چیز خوبی بود، تغییر خوبی بود. نوبت ایش میدید حالا به ترتیب اونم بعد میام سراغ شما. بله تبایونه نقیض فلسفی نه، ولی زدم یه دو تا چیز میطلبه. خیلی
حال همیشه تو ذهن متکلمه یا مستار
خارجی داره یا نداره، یعنی همیشه نمیدن هم باشن وقتی این تعریف درست نمیشه دیگه، نمیشه بگیم که حتما کار همیشه رو بگیه. بعد یا مستار خارجی داره یا نداره.
خب اونو
ما میتونیم درستش کنیم به این شکل که بگیم که حال حقیقی امر واقعی ثابتیه که ظهور و بروز داره، همونجور شما گفتید این از این، و هر چیزی که متکلم بخواد از این عدول کنه، یعنی هر در حقیقت نکته‌ای که ظهور و بروز نداشته باشه باید در حقیقت اینجوری نیست، نقیضش نیست، نگاهی مثلا بشه هر دوش باشه، میتونه باشه، آره میتونه باشه، آره اینا خودشون هم گفتن مانعت الجمع
چیزی که من دارم این جدیدن این پیش نماز همیشه بیدید نا یا مثلا خارجی داری نداری شرط نداری
آره تو باطن راست میگه تو ماهیتش این نخوابیده. بگردیم ببینیم مثلا مثالی میتونیم براش پیدا کنیم یا نه. چون میگه خب یه چیزی ممکنه بروز و ظهور داشته باشه، یه مقتضایی هم داشته باشه. یه چیزی هم بروز و ظهور نداره. خب مقتضای اونم یه مقتضایی داره، ولی الزاما مقتضای اون با مقتضای این تباین باشه، این توش نخوابیده. واقعا تو ماهیتش نخوابیده.
ظاهره که مثلا مخاطب خسته بعد مقتضای حال من اینه که من میخوام مثلا یه چیزایی رو نگم، یه مقتضایی رو بیان نکنم، مثلا
موجد میشه تو دو تاش
یا هر دو صورت موجد آرشه
بشه. درسته. فقط یه نکته ای که هست، اون فلسفه بحث این فلسفه طرح این بحث رو باید لحاظ کنیم. اونم این که این حرف درسته های شما گفتید، ولی خب بحث اینا برای این مطرح کردن که بحث عدول رو مطرح کنن. یعنی بیان بگم ما یه مقتضایی داشتیم، اون مقتضا رو ندیدیم، لحاظ نکردیم، رفتیم سراغ یه مقتضای دیگه. یعنی حالا یا باید تو اون فلسفه طرح بحث تجدید نظری بشه، چون به قول شما حالا مثلا این که شما گفتید چه ثمره عملی داره، این باید دروش بحث بشه. ثمره عملی حرف اینا خوبه، چون به تناقض و تباین و تضاد میخوریم بحث میشه کدوم مقدمه، این یا این. اگه این خب حال حقیقی رو میذاری کنار حال اعتباری رو، به مقتضی این باید بیاری و مقتضی این، یه ثمره باید برش بیان کنیم.
مثلا اینکه حالا یا حال کنید تو زنیتر
حال اعتباری
نه بودن همه حالا
یعنی آره دیگه به علم متکلم بسته گیده.
حالا یا این دیگه یک مثال خارجی داره یا نه، بعد این رو چه میزنیم این که آقای وقتا اتفاق میفته که اون خارجی مثلا اون حال ممکن مثلا خارجی هم داره که از یک حال خارجی هم داره که برگه داره اون میتنه
خب نه تو القای کلام چه نقشی میتونه داشته باشه؟ نه خب این همون الان شما موردی رو دارید میگید که متناقض دیگه. تو موردی که متناقض نیست چی؟ اونجا نداره دیگه. شما میخوای بگید تو بعضی موارد ثمره داره.
که بعد
وقتا یه ذر نگه داریم
یه خواهی بعد وقتا ظاهر داریم که متکلم اونو لحاظ نکرده بعد در جمعه داریم و بعد وقتا
این هست و این
نیست و
تناقض
باشه
ثمر. یه ثمره
هم
بیشتر بسته
درست میتونه باشه، یعنی یه درست میتونه که این کلام
باید داده بوده مثلا
یه
برده دیگه داره، من یه چیزی دیگه هم بوده نیستش، باز ثمره هم تو علت ایجاز دو وش میتونه داشته باشه. یا برای چی کلامون موجز آورد؟ چون هم مخاطب ما خسته بود، هم این که مثلا خودش نه مثلا چی بود شما یه مثالی داره خواست بعضی مطالب رو نگه مثلا سر رازداری کنه. خوبه اینا نریاد داشت بفرمایید. این بس چون چیزه به قول معروف بحثیه که شما این کتاب رو نگاه کنید نیست. منم اون موقع که اینو نوشتم همینقدر دیگه حالا به ذهنم اومد نوشتم، الان مثلا یه چیزم اضافه کردم تازه بهش. حالا با اضافاتی که شما کردید هیچ بنویسیم جمع جوری از در بیاد، چون خیلی تو قرآن تاثیر داره. یعنی مثلا شما آیه رو نگاه میکنید مطابق فضای مخاطبین، یعنی ها مثلا الان بلاغین ما وقتی وارد قرآن میشن تطبیق میدن عملا، حتی چون نظری هنه مثلا نگاه میکنم میگن که خب یه آیه هست مخاطبین اینجوری بودن، مثلا میگم ها میگن که مخاطب قرآن چون عرب بدوی بوده، خب چون انقدر بیشتر نمیفهمیده باید برش آره مثلا باید برایش طولانی صحبت میکرده، مثلا در حالی که اگر اون بطنها و اون حالهای اعتباری تو آیات لحاظ بشه میشه نکات دیگه ازش استخراج کرد. تو ذیل حالا یه بحث شده بعدا میگم که تو بحث ذکر و اطاله کلام یکی از اغراض اطاله کلام لذت بردن با مخاطبه محبوبه. اونایی که تازه ازدواج کردن یا نامزد کردن، میبینی مثلا تلفن عمومی که تو مدرسه میذارن میرن اونجا آقا زوب با الان میبینی یه ساعت اونجا پشت تلفن بابا بس بیا بابا زنگ بزنم میگه ول نمیکنه
بعدا
دوست افاده هیچ نداره دیگه نه واقعا همین فقط میخواد اون استلذات کنه صحبت کنه میخواد. بعد جالبه تو آیه مثلا که میگه و ما تلک به یمینه که یا موسی همینو گفتن، یعنی اکثریت غریبه تو موسا چیه تو دستت؟ خب حضرت موسا عرض کرد که قاله هی عصای، خب بس دیگه عصای و عصای اتوکه علیها و احش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. من انقدر نپرسیدم ازت که گفتم چیه تو دستت، برای توضیح داره میده که چی چیه. اکثریت میگن برای خود علامه طباطبایی نظر دیگه ای داره، مثلا زیلایه میگن از باید استرزاد نیست. حالا چه بسا هر دوش باشه، یعنی اجتماع نکات در طول هم خودش میتونه یه بحثی باشه که بعداً ما هم باش کار داریم. به هر حال این بحث هنوز کاملاً صاف نیست. حالا این نظریات و ایده هایی هم که سر کلاس مطرح شد اینا باید چکش بخوره تا ببینیم به کجا میرسیم. این بحث ان شاءالله دنبال بشه، بحث خیلی خوبیه. راستش خود
خاطر رسوندن یک
معنی میشه. حال همیشه سبب میشه که شما یک معنی رو برسید. این تعریف حاله. الامر دای امری که دعوت میکنه متکلم رو که شما کلامتو یه شکل خاص بیاری.
اون مثال که
اول
شما فهمیدید
کدوم مثال؟
که بخاطر این
بچه ها چرا اون یه امر دایی منطور تو نفس متکلمه، جاشو معین نکنیم که. یعنی اعتبار سنجی متکلم اصلا یکی از امروز میاد تو علم بلاغت که میگه تعریض نمیدم تمسخر اختبار الفهم، یعنی اینکه بفهمه چقدر باهوش تیزهوش کنده زن. اینا خودش یکی از امراض
مجه فرد من فرد زبان رسوندن یک معنی
افاده یه معنی افاده نه معنی نه ببین گاهی غرض از سنخ افاده نیست، یعنی غرض این غرضی که ما اینجا میگیم همون دایی و انگیز هست، اونی که شما دارید میگید مدلول کلامه. یعنی ما این مدلول کلام داریم، یه چیزی که خود به مخاطب برسه تو ذهنش نقش پیدا کنه، یه چیزیه که شما هول داده شما اینو بگی. ما اون هول اون که هول داده رو داریم بحث میکنیم. دایی خود
من
میگم از اون حالت سی کارو میشه، از اون حالت علمیتی که نه اصلا جالب. چند روز پیش یه کتابی داشتم میدیدم اثر بلاغت در روانشناسی. اگه منظورتونی که با روانشناسی در ارتباط میشه، آره میشه، خیلی هم تاثیر داره. اصلا روانشناسی با بلاغت چفت شده، تا الان جدا کرده. نه این نیست، فقط اینقدر نیست. ببین ما میخواییم یه متن رو بخونیم، از متن معنی رو بفهمیم، ولی جالبه اون معنی رو که میخواییم بفهمیم اینکه متکلم چرا این معنی رو گفته، چرا اینجوری گفته، اونا علل چیز باعث میشه تو حکم ما، تو فهم ما، تو خیلی از چیزهای ما تاثیرگذار باشه. المرء مخفوع تحت لسانه تا مرد سخن نگفته باشه. گاهی یه نفر اصلا حضرت علی برشه خود به شقشقیه رو گفت، خب معناشو که فهمیدم ولی چرا گفت؟ حالا حضرت آخرش گفت که شقشقتون حضرت سم قره، درد دلی بود که حالا دل جوشید و سکه شد، ولی واقعیتش اینی که این یه ظاهر قضیه است. اون اینا فکر کنن که آقا این برای چی این حرفو زد؟ اصلا تو قرآن که در اوجشه، تو کلمات علما و عرفا و معصومین به ویژه خیلی نشون میده که آقا مثلا این یک کلمه طرف میگه باید درس خوند، مثلا عارف میگه باید درس خوند، خب فهمیدم باید درس باید هم داره، تأکید هم داره، خب هرچی فکر میکنه باید ببینید چی شد این حرفو زد. میگه آها من دیشب مثلا درس نخوندم، خب این با اون با اون خاطر برای من تیک تیکه داره میندازه. این تو نفهمی اونو نمیفهمی تیکه میندازه، اونجا متنبه نمیشی، جمعه میندازه باید درس کن. حالا تو قرآن رو باید، حالا تو کلام عمومی این بحثو خیلی نیست، تو کلام ما رو استاد اومد این اومد اون فردا تعطیله پس فردا، یعنی دیمیه صحبتای ما عمدتاً، اما میگه مطلب رو بفهمه بره دنبال کارش، همین چیز خاصی رو نداره. من نمیدستم بحث بعدی رو انشالله، حالا این اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم خیلی بحث نداره، اینا رو انشالله فردا تمامش میکنیم. یه نکته فقط بگم، یک دو دقیقه نکته که تو ذهنم بود قبلا بگم، اینا رو مهمه. ببینید بلاغت رو موصوفش رو چند ذکر کردن، گفتن یا کلام متصف میشه یا متکلم. ما میخواییم یه حرف نسبتا جدیدی هم بزنیم یا یه بیان جدیدی از حرفشون ارائه بدیم، اونم این که گاهی بلاغت قائم به کلام به معنی منطق نحویش یا متکلم نیست، گاهی بلاغت قائم به مجموعی از کلام هاست، خطبه، سخنرانی، قصیده، سوره. این متاسفانه بحث نشده با تو بلاغت. یعنی چی؟ یعنی این که ما تو بلاغت میگیم این کلام، این کلام، یعنی میخوام بحث کنیم مثلا یه کلامی که مبتدا خبر داره، تهش اینه که دو تا مفعول اضافه داره، سه تا جار و مجرور داره، یه کلام حالا طولانی کوتاه. ولی وقتی میایم بررسی میکنیم اعجاز قرآن رو، ببینیم تو اعجاز قرآن چیزی که تاکید شده اتفاقا رو همین صورت، یعنی ما آیه‌ای نداریم که بیاد بگی شما راست میگید یا آیه بیارید، چون یه آیه آوردن خیلی کاری نداره، یعنی به هر حال تقلید. مهم اینه که میگه اول گفته مثل قرآن بیارید، یعنی همچین کتابی. نمیتونید 10 تا سوره بیارید، نمیتونید یه سوره بیارید، مراتب تحدیدی. چرا از یه سوره پایین‌تر نیامده؟ چون انسجام و نظم و غرض کل سوره گاهی اقتضاعاتی داره که شما بلا مثل سوره کوثر که 3 تا آیه است، که زمخشری مقاله مفصل در مورد اعجاز سوره کوثر نوشته و آیت الله معرفت هم تو کتاب التمهید آورده این مقاله رو، میبینی همون 3 تا آیه یک غرضی رو دنبال میکنه، یک در حقیقت تمام اون احوال به قدر کافی رعایت توش شده که دیگه بالاتر از اون نمیشده، میشه اعجاز. ما همیشه مثلا اتفاقا تو بعضی بحثای بلاغت، حالا اونایی که بلاغت خوندن خیلی بهتر حرف بزنن میفهمن، شما حالا من یه ذره سطح بالا صحبت میکنیم، ولی خب یکاش مثلا بلاغتی دور قبلش خونده بودید، بحث اتناب و ایجاز که کلا علما توش مطرح میکنن، عمدتا میبرن این کلام انقدر طولانی شد انقدر کوتاه شد. ولی شما وقتی میبینید یه سخنرانی شد 5 دقیقه به اندازه 50 دقیقه مفید، اینو من بحث نمی کنم، هی میبرن رو کلمات و واژه ها و کم و زیاد اینو. تو 5 این هنرمند هنرمندی میخواد که تو 5 دقیقه بتونه صحبت کنه، میبینی نفر سخنرانی میگه تو 50 دقیقه من 5 دقیقه مطلب بگم، این اتناب داره مثلا. لذا یکی از چیزهای بلاغت برمیگرده به قائم به اون کل اون یک مجموعه از کلام ها که میشه سخنرانی اسمشو گذاشت، خطبه، نمیدونم سوره، قصیده، شعر، یه شعر کامل. لذا اینم باید دنبال بشه که این نوع بلاغت هم ما داریم و اینم خیلی مهمه وقت اتفاقا تو بحث قرآن و حتی تو بحث روایاتی که مثلا چیز مجموعی صادر شده، مثل توحید مفضل. مثلا توحید مفضل مثلا اتناب داره، خیلی طولانیه، حضرت میگه اینو نگاه اونو نگاه، مثلا خیلی جزئی جزئی جزئی. اون مقام مقامی بوده که حضرت تک تک نعمت‌ها اشاره کنه، مقام مقام اتناب بوده اونجا، بله حضرت میتونست بگه که عالم رو نگاه خدا رو میبینی یه جمله، ولی حضرت میگه نگاه کن اینجوریه، اون اینجوریه، بدن اینجوریه، دماغ اینجوریه، چشم اینجوریه، اون دونه دونش تأثیر داره. اما مثلا چی؟ السلام علیکم و رحمت الله.